آن فلز،
درخشش در خانه تولید ایرانه،
توفان فلز،
تنفع شیرالات امانت محصولات،
توفان فلز،
نشانه استاندار بی نقص و بی ایراد،
توفان فلز،
شیرالات بهداشتی ساختمانی توفان فلز.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بشبارسه، حتی تو گل و ماسه.
روزتون بخیر، خیلی ممنونم از همراهیتون با رادیو اقتصاد. برنامه بعدی روی خط باشید، در کنار هم بشنویم.
روی خط باشید.
وقت مراجعه میکنیم ما در این حالت به دادگاه،
قراردادش تموم شده 1 سالش،
4 ماه ایشون رو من اجاره نمیده.
یه قولمان داریم از همین املاکی که واسه 3 سال پیشه.
مشاوره حقوقی در رادیو اقتصاد. روی خط باشید.
به رسم همیشگی، به نام خداوند عادل و بخشنده، مردم شریف ایران سلام، روز پاییزیتون بخیر. در 19th روز از آبان ماه با ما روی خط باشید تا حوالی 11:30 به قرار امروزمون خوش اومدید. روی خط باشید امروز رو به تهیه کنندگی محسن جواهری، صدا برداری مهندس مصطفی قهرودیان، هماهنگی مریم خانم قاسمی، ارتباطات مصطفی طالبیان و بنده مریم فرخی و همراه کارشناس برنامه آقای دکتر سید محمد سجادی تقدیمتون میکنیم. بدون معطلی بریم سراغ موضوع امروزم. شما چقدر با اصطلاح تأخیر تادیه آشنایی دارید؟ آیا تا به الان از در مورد خسارت تأخیر تادیه یا پرداخت دیرهنگام یا دریافت اون در مورد دین‌ها چیزی رو شنیدید یا براتون اتفاق افتاده توی کسب و کارتون؟ در خصوص هر کدوم از این مسائل، یا اینکه شما اگر صاحب کسب و کاری هستید چقدر از قوانین مربوط به تادیه در پرداخت‌های تجاری و ورشکستگی آشنایی دارید، همه این مطالب مجموعش جمع میشه در کسب و کار شما. لطفاً اگر کسب و کاری دارید هر چند کوچک، برنامه امروز رو با دقت شنونده باشید.
Thank you.
بله، امروز میخوایم مشخصا در خصوص تاخیر تادیه در پرداخت‌های تجاری یا اون چیزی که خیلی مرسوم هستش و بیشتر در موردش صحبت میکنن، پرداخت تاخیر تادیه در پرداخت‌های تجاری صحبت کنیم که در خیلی از موارد باعث ورشکستگی میشه. آقای دکتر سید محمد سجادی وکیل پایه دادگستری با ما هستن. 3036-37 سامانه پیام کوتاه ما، 2265-2525 هم تلفن ما. با افتخار مجدد سلام میگم به شما جناب آقای دکتر سید محمد سجادی، خیلی خیلی خوش آمدید.
متشکرم. با نام و یاد خدا عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و ملت عزیز ایران در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی خوش آمدید. از کلید واژه‌های موضوع فکر کنم شروع کنیم بهتر باشه.
بله.
تأخیر تادیه یا خسارت تأخیر تادیه به چه عملی گفته میشه و به طور کلی این تأخیر تادیه یا تأخیر در پرداخت دین چقدر میتونه برای یک تجارت تبعات داشته باشه؟
خواهش کنم. عرض کنم خدمتتون که یه معنای عام‌تری ما داریم نسبت به حالا تأخیر تادیه، چون تأخیر تادیه رو عرض می‌کنیم معنای خاص‌تری توی قانون و حقوق هستش.
فکر کنم 522 قانون
آیین دادرسی مدنی هست. بله. ببینید کلا هر تعهدی که شخص به عهده داشته باشه که بعد در واقع اونو انجام بده، حالا اگه که بیاد اون رو حالا تأخیر توی انجامش رخ بده، حالا این تعهد میتونه حالا پرداخت یک پولی باشه، انجام یک عملی باشه، حالا یا چیز دیگه ای، این میشه که تأخیر در حالا انجام تعهدش داشته. این به صورت کلی هست. ولی توی اون عبارت تأخیر تادیه بیشتر، یعنی بیشتر که نه، واسه تأخیرات پولی به کار میره، تعهدات پولی. یعنی وقتی که شما یک تعهدی که بر عهده شخص هست پرداخت پول هست، وقتی که میاد تأخیر میکنه در پرداخت اون پول بهش میگن که تأخیر در تادیه. و اون خسارت حالا تأخیر تادیه مشخصا مربوط به همین مورد هست، چون شما توی انجام حالا کلی تعهدات، چه شخص حالا خودداری بکنه از انجام تعهدش چه تأخیر داشته باشه، خب بعد اصولا حالا چه طبق قانون باشه یا قراردادی که بینشون هست، خسارتی بیاد به اون شخص مقابلش، به اون شخصی که بعد تعهد به نفعش انجام بده پرداخت بکنه. ولی وقتی ما میگیم خسارت تأخیر تادیه، یعنی اون خسارتی هست که بعد به خاطر تأخیر در ایفای تعهدات پولی پرداخت بشه، که همونطور که فرمودید ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اومده در واقع یک مقرره خاصی رو برای این تعهدات پولی مشخص کرده و طبق یک شرایطی گفته که حالا مثلا به این در واقع تأخیر توی پرداخت تعهدات پولی خسارت تعلق میگیره. باز یه سری حالا مسائل هم استثناءاتی داره، هم حالا میشه برخلافش جورای توافقاتی داشت و یه جاهایی هم مثلا قانون میاد دست شما رو حالا میبنده که حالا توی اون توافقاتی که بخواید داشته باشید و یک سری حالا مقررهای آمرهی به قول معروف میاد مشخص میکنه که اونها رو به مرور توی برنامه عرض میکنیم.
یکی دیگه از حالا کلید واژه‌ای که امروز قراره در موضوع بهش بپردازیم ورشکستگیه.
درست.
چی میشه که این تأخیر تادیه باعث ایجاد ورشکستگی میشه و اینکه شامل حال شرکت‌های حقوقی یا حقیقی میشه یا هر دوی این دو؟ این رو لطفاً برای مردمی که حالا موشکافانه در موردش صحبت بکنید که بعد بریم سراغ این موضوع که آثار و نتایجی که حکم ورشکستگی برای اون تاجر یا اون کسب و کار داره چیه.
بله. ببینید حالا ورشکستگی به معنای عام ممکنه که حالا یه معنای گسترده تری داشته باشه بین عرف جامعه که مردم صحبت میکنن، ولی به معنای خاص که قانون مشخص کرده، اولا که میگه که فقط شامل تجار میشه. یعنی ورشکسته حالا کس در واقع شخصی رو که حالا کس ممکنه حالا شخص حقیقی باشه، ولی شخصی که میتونه از لحاظ قانونی مشمول مقررات ورشکستگی بشه اصلا و ورشکست بشه، فقط تاجر هست. حالا باز راجع به اشخاص حقوقی بحثی داره که حالا ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی کلن اومده که دعوای مثلا اعصار رو گفته از اشخاص حقوقی به طور مطلق پذیرفته نمیشه، میگه اونها باید برن دادخواست ورشکستگی مطرح بکنن.
اعصار یعنی تقصید کردن.
اعصار یعنی مثلا شما یه بدهی رو دارید، حالا یه مثلا مبلغ محکومیت یا شخص محکوم میشه بره ولی بگه که تقصیدش بکنن براش، اصولا هم مبلغ تقصید هست، ولی از اشخاص حقوقی به طور مطلق پذیرفته نمیشه، میگه شما باید برید درخواست ورشکستگی بدید ولو اینکه تاجر نباشه اون شخصه حقوقی، چون شخص حقوقی شرکت های سهامی و قانون به طور مطلق گفته اینا تاجر هستن، ولی سایر شرکت ها مثل شرکت با مسئولیت محدود که خیلی هم حالا استفادهش زیاد هست، اون رو میگه که حتما باید شما به فعالیت تجاری بپردازید تا تاجر مثلا محسوب بشید، ولی علاوه حال شرکت های اشخاص حقوقی کلا باید دادخواست ورشکستگی مطرح کنن. ورشکستگی هم قانون میگه که از توقف در پرداخت یا همون تعدیه دیون حاصل میشه. حالا تعریف قانون خیلی مثلا یه چیز حالا حالت آکادمیک و چوب خطی داره، ولی توی رویه قضایی کلا شخص حالا تاجر به طور کلی اگه که دیونش بیاد از مطالبات و دارایش بیشتر بشه، دیگه مثلا وارد فرآیند ورشکستگی میشه.
آثار و نتایج این حکم چیه؟
آثار و نتایجی که داره این که اولا که عذرخواهی میکنم، یک سری معاملاتش ممکنه که توی یک بازه‌های زمانی خاص یا بیاد در واقع غیر قابل استناد باشه نسبت به اشخاص ثالث، یا قابل ابطال باشه، یا حتی اصلا کلن معامله از زمانی که حکم ورشکستگی صادر میشه کلن باطله. یعنی که هر معامله اصلا شخص در از مداخله در اموالش کلن میاد منع میشه و نمیتونه توی اموالش
حسابش هم مسدود میشه.
ببینید اون حالا ممکنه که اونا فرایند اجراییش باشه، حالا حساب مسدود به اون عنوان نه، ولی کلی اموالی که ازش باقی مونده در اختیار اون مدیر تسویه و تو شهرستان هایی که اداره امور تسویه ورشکستگی تأسیس شده، حالا مثل تهران و اکثر شهرهای بزرگ، کلی اموال و امورش به در واقع اداره تسویه واگذار.
بله خیلی ممنون از توضیحات شما. باز هم برمیگردیم به جناب آقای دکتر سید محمد سجادی، وکیل پایه دادگستری و پاسخگوی سوالات شما شنونده عزیز در خصوص موضوع امروز، یعنی تأخیر تعدیه در پرداخت‌های تجاری و عنوان ورشکستگی که امیدوارم برای هیچ کدومتون اتفاق نیفتاده باشه تا به الان و اتفاق هم نیفته، اما اگر حالا اتفاقی افتاده و ورشکسته شدید یا اطرافیانتون همچین اتفاقی براشون افتاده، بپرسید سوالاتتون رو، دغدغه‌هاتون رو 3036372652525211
لطفاً روی خط باشید تا به پاسخ سوال شما برسیم. به برنامه روی خط باشید پیامک بزنید و سوالات حقوقی خودتون رو مطرح فرمایید. کارشناس برنامه آماده پاسخ سوال شماست.
ممنونم از همراهی همه شما در یک روز بسیار زیبای پاییزی کنارتون هستیم و روی خط باشید رو تقدیمتون میکنیم. اولین برنامه این هفته است و امیدوارم که تا چهارشنبه بعد از اعلام ساعت 11 شنونده این برنامه باشید. بریم سراغ موضوعمون، یعنی تأخیر تعدیه در پرداخت‌های تجاری و ورشکستگی و سوالی که آقای خانم حاجی‌زاده پرسیدن. گفتن که با سلام و خسته نباشید، درود بر شما. 12 سال پیش همسر سابق بنده حساب‌های بانکی من رو مسدود کرده و من 5 سال پیش ورشکسته شدم و از دادگاه حکم ورشکستگی گرفتم. در حکم ورشکستگیم هم ممنون معامله نیستم، نام همسر سابق من هم در لیست ورشکستگان هست. آیا با داشتن حکم حالا ورشکستگی میتونم مسئولی حسابم رو بردارم؟ راهش چیه؟
حتی ایشون که اصولا آقا بودن دیگه، چون احتمالا همسرشون به خاطر مهریه حسابشون رو توقیف کردن. ببینید یه نکته مهمی که توی حکم ورشکستگی دادگاه باید مشخص بکنه تاریخ توقف هست. توقف یعنی اون تاریخی که تاجر اومده دیگه نتونسته اون دیونش رو پرداخت بکنه و اصطلاحاً متوقف شده. تاریخی که در واقع دادگاه میاد مشخص میکنه به عنوان تاریخ ورشکستگی دیگه، خب یه سری اثراتی داره. اولا که معاملاتی که توی اون بازه انجام شده تا صدور حکم ورشکستگی، حالا یک سری معاملات ممکنه که باطل باشه، مثلا معاملاتی که بیشتر حالت مجانی داشته، حالا ممکنه یه مالی رو یه جا وثیقه گذاشته باشه یا اومده حالا یه مثلا صلح مثلا مباهاتی به اصطلاح قانون کرد، یعنی به عوض ناچیزی مثلا داشته یا مجانی بوده و اینها. و یه بحثی هم هست، همین خسارت تأخیر تعدیه به تاجر ورشکستگی تعلق نمیگیره دیگه. البته رأی وحدت روی علیه ماده قانونی هست که میاد نهایتا یه بازه 5 ساله‌ای رو مشخص میکنه که اونم مثلا از تا قبل از در واقع اون تاریخ توقف به بعد که تأخیر تادیه تعلق نمیگیره، از قبلش هم میگه تا 5 سال مثلا به این دویون خسارت تأخیر تادیه تعلق میگیره. ولی اینکه فهمیدن من ممنوع معامله نشدم در حکم، نه اینجوری نیست، چون شما به موجب حکم به صورت اتومات حتی اگه که توی حکمم قید نشه به صورت خودکار شخص دیگه ممنوع معامله حالا اصطلاحاً میشه، یعنی دیگه معامله نمیتونه انجام بده از تاریخ حکم، اگه معامله انجام بده باطل هستش. حالا ایشون میتونه که اگه که خانمش هم گفتن در بین ورشکستگان بوده، منظورش اینه که در بین حالا اصطلاح قانون قرما هستش، یعنی طلبکاران دیگه، ایشون هم مثلا میره تو لیست طلبکارا و اون فرایند تصفیه امور ورشکسته که اون دارایی که هست به نسبت طلب هر شخصی میاد بهش تقسیم میشه، ایشون هم میره تو لیست طلبکارا و حالا اون بدهیش که احتمالا اینجا مهریه بوده رو حالا به همون نسبتی که از داراییشون مونده باشه میتونه دریافت
کنه. یعنی خانمی جز طلبکارانیه که میتونن ایشون ادای دین باید بکنن.
بله بله بله.
11:15 است، بریم سراغ سوالی که یکی از شنوندگان عزیزمون پرسیدن به صورت صوتی، یعنی تماس گرفتن با 22-65-25-25.
شما با شماره 22-65-25-25 تماس گرفته اید، بفرمایید.
با سلام، لطفاً بفرمایید تأخیر تادیه چک از چه زمانی محاسبه میشه و اصولاً تأخیر تادیه چک سالانه انجام میشه یا ماهانه؟ با تشکر.
بله، خیلی ممنونم از تماس این دوست عزیزمون. بریم سراغ پاسخی که آقای دکتر به شما میدن.
حالا اتفاقا سوال خوبی پرسیدن، چون خیلی مبتلا به هست راجب چک. خب یه سری اختلاف نظرهایی بود، ولی دیگه یه رأی وحدت رویه صادر شد که میگه که در واقع در مورد چک از تاریخی که روی چک هست، به اصطلاح هم بهش میگن تاریخ سررسید چک، خسارت تأخیر تادیه از اون تاریخ حساب میشه. یعنی یه بحثی بود که آیا از تاریخ اون گواهی برگشتی هست یا حالا نه، دیگه مشخص شده که از همون تاریخه. ولی راجع به این که ماهانه هست یا سالانه حساب میشه، بازم یه تشتت آرا، یعنی یک در واقع اختلاف نظر بسیار شدیدی بین حالا قسمت اجرای احکام محاکم بود که بازی رأی وحدت رویه اخیراً صادر شده، خیلی نیامده به صورت حالا دقیق و مشخص این اختلاف رو حل بکنه، ولی اومده که مشخص کرده، چون بانک مرکزی اون در واقع نرخ شاخص رو که اعلام میکنه یک جداولی هست که به صورت ماهیانه میاد این رو اعلام میکنه، مثلا میگه شاخص مثلا ماه برفرض مهر 1403 این عدد، آبان این عدد، حالا و سالای قبل. بانک مرکزی که اومده اینو اعلام میکنه، دیوان عالی کشور گفته که این اعدادی که به صورت ماهیانه اعلام میشه همون شاخص سالیانه منتهی به همون ماه هست، یعنی چون ماده 522 از عبارت شاخص سالیانه استفاده کرده بود و عرض شود خدمتون که یه اختلافی بود که مدن میانگین این 12 ماه رو به عنوان میانگین سالیانه محاسبه میکردن بعضن، ولی الان دیگه با این رأی که دیوان عالی کشور صادر کرده میگه شاخص سالیانه، اصلا شاخص سالیانه تعریفش همون اعدادی هست که در جداول به صورت ماهیانه اعلام میشه و الان حالا اصطلاحاً بهش میگن شاخص ماهیانه، ولی خب ماهیانه نیست، سالیانه یه که ماهیانه اعلام میشه بر اساس همونا محاسبه میشه.
خیلی ممنون از توضیحات شما. آقای حمیدرضا از نور گفتن که ممنون از برنامه خوبتون، درود بر شما. تبعات بعدی بعد از اعلام ورشکستگی چیه؟ آیا بعداً هم میشه تشکیل شرکت جدید داد؟ مراحل کاریش رو میشه لطفاً توضیح بدید؟
ببینید الان شخصی که ورشکسته شده، چون توی در واقع اون ورشکستگی وقتی که شما حالا ورشکست شخص میشه، بعد بیاد یه حالت هست به اسم اعاده اعتبار بهش میگن. اعاده اعتبار مال حالتی که شخص دو تا کار انجام بده، اعاده اعتبار حقیقی داریم که یعنی بیاد حالا به هر حال حالا چه طلبکارا بهش فرصت بدن که بره باز کار بکنه، چه عرض شود خدمتتون که حالا بیاد حالا به یه نحوی مالی بهش برسه، بیاد کلیه یه در واقع دیونی که بر عهده داره رو به طور کامل بیاد پرداخت بکنه، دیگه اونجا میگن اعاده اعتبار واقعی یا حقیقی شده. ولی اعاده اعتبار قانونی داریم، اعاده اعتبار قانونی مال حالت که شما مثلا 100 تومن بدهی دارید، 50 تومن دارایی دارید. خب اینجوری وقتی که میاد تقسیم میشه بین طلبکارا، به هر کدوم نصف بدهیشون میرسه دیگه، 50 درصدش میرسه. شما بیاد اینو انجام بدید، میگه حداقل 5 سال بگذره از اون تاریخ در واقع حالا انجام امور تسویه و شکستگی، بعدش شما برید در واقع چیکار کنید، حالا از طلبکارا بیاد رضایتشون رو اعلام بکنن و شما حالا اون بیاد توی حالا یه فرآیند داره که بعد انجام بشه، عاد اعتبار بشید. شخص عاد اعتبار نشده نمیتونه شرکت جدید در واقع تاسیس بکنه، چون محدودیتای توی قانون واسه تاسیس شرکت توسط ورشکستگان در نظر گرفته شده.
یکی دیگه از شنونده ها موسف 935-621 گفته که به مدت 9 سال طلا فروش بودم، جواز کسب دارم، ارزش افزوده پرداخت کردم، به دلیل نوسانات قیمت ورشکسته شدم، 3 میلیارد بدهکار شدم، دادخواست ورشکستگی تحویل دادم، آیا به نظر شما ازم قبول میکنن؟
ببینید الان چون بعضی اوقات اومده بود یه سوء استفاده از این بحث ورشکستگی شده بود، اشخاصی اومدن مثلا حالا بعضی ها به صورت غیر واقعی خودشون رو ورشکسته جلوه میدادن و باعث مثلا بروز ضرر حالا هم به بانک مثلا میشده یا اداره مالیات و حالا سایر حالا هم بدهی اشخاص هم بدهی ارگانهای دولتی. یکم خیلی سخت صدور حکم ورشکستگی خیلی سخت انجام میشه. اخیراً هم ولی بخشنامه صادر شده بود که مثلا توی دادخواست ورشکستگی شما باید مثلا حالا بانک و حالا این ارگانایی که ممکنه که زینف و دخیل باشن توی این صدور حکم، حالا بعضیا میگن حالا طرف دعوا قرار بدید، حالا یا بعضیا میگن که اینا رو بعد اطلاع بهشون بدید، مطلع بشن از این دعوایی که مثلا مطرح شده توسط شخص.
بله خیلی ممنونم. همچنان از موضوع امروز یعنی تأخیر تادیه در پرداخت‌های تجاری و ورشکستگی صحبت می‌کنیم. شما هم سوالات و دغدغه‌هاتون رو بفرستید به 3036-37 یا با صدای گرمتون بپرسید از طریق 22-65-25-25.
لطفاً روی خط باشید تا به پاسخ سوال شما برسید. به برنامه روی خط باشید پیامک بزنید و سوالات حقوقی خودتون رو مطرح فرمایید. کارشناس برنامه آماده پاسخ سوال شماست.
روز و روزگارتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. بریم به سراغ سوالات دیگری که دوستانمون ارسال کردن به 3036-37-0912-11. گفتن که آقای دکتر قانون تجارت اجازه ورود تاجر ورشکسته به عنوان شخص ثالث در دعاوی رو داده، آیا این اجازه به نفع یا ضرر تاجره؟ ممنون میشم که راهنمایی کنید.
ببینید علت اون مقرره قانونی اینه که میگه که از وقتی که از زمان صدور حکم ورشکستگی دیگه کلیه دعاوی که باید به طرفیت تاجر مطرح بشه، یعنی علیه تاجر مطرح بشه یا تاجر بخواد مطرح بکنه، همش اینا به طرفیت مدیر تسویه حالا یا اداره تسویه باشه. تاجر رو یعنی اونها میشن جانشین و قائم مقام تاجر. حالا مثلا گفته که اگه در موارد خاصی باشه با اجازه دادگاه میتونه که تاجر به عنوان شخص ثالث ورود بکنه، چون به معنای حالا اخص و دقیق کلمه تاجر توی اون دعوا شخص ثالث به حساب نمیاد دیگه. چرا؟ چون اداره تسویه داره در واقع به قائم مقامی جانشینی تاجر حالا اون دعوا رو طرح میکنه یا ازش دفاع میکنه. ولی حالا یه سری جاهایی دیگه والا اینکه به نفعش باشه یا به ضررش باشه دیگه بستگی به موضوع داره و حالا خودش بعد حالا این رو حالا به موضوع بستگی داره و حالا اون حساب کتابی که خود شخص تاجر میاد تو موضوع انجام بده.
بله آقای دکتر اگر موافق باشید بریم به سراغ سوالی که یکی از دوستان عزیز شنونده تماس گرفتن، با شماره تلفن برنامه بشنویم و پاسخ شما رو هم بشنویم.
شما با شماره 2265-2525 تماس گرفته اید. بفرمایید.
در سال 96 از یه نمایشگاه رفتم خرید بکنم، یه پولی رو واریز کردم به مبلغ 115 تومان، طی فیش بانکی از ATM. شاگردشم 110 تومان به همین ترتیب ازم گرفت، فرار کردن و به هر حال تونستم از شاگرده پولو بگیرم، ولی نمایشگاه رو قاضی تبرئه کرد، گفتش که من از شاگردم طلب داشتم، این واریز کرده بابت طلب شاگرد. دو تا شاهد دروغی هم آورد و رأیو گرفت. الان من چیکار باید بکنم؟ این پولی که واریز کردم فقط تا یه پیشه، دوباره میتونم با یه عنوان دیگه از این بابا شکایت کنم یا خیر؟
بله ممنونم از تماس شما ای دکتر، بفرمایید.
ببینید حالا این بستگی داره که حکم عدوی بوده یا قطعی هم شده. اگه حالا قطعی نشده هنوز، فقط حکم عدوی بوده که میتونن تجدید نظر خواهی بکنن، حالا اسناد مدارکی که دارن، اگه معامله اونجا بالاخره انجام شده، یه قولنامه مبایعه‌نامه چیزی بالاخره نوشتن، به اونها استناد بکنن. ولی اگه حکم قطعی شده و حالا دیگه مثلا تجدید نظرش هم انجام شده، دو تا کار میتونن بکنن، یا بیان یه سند و مدرک جدیدی به دست بیارن که بیان بخوان اعاده دادرسی کنن نسبت به اون حکم، یا اگه دادگاه گفته که نه خب شما مثلا اینو بابت پرداخت آخه دینم بوده به اون شاگرد، خب بعد برن مثلا از شاگرده پرداخت بکنن، دریافت بکنن. ولی خب اصولا وقتی شما میای دین شخص رو با رضایتش پرداخت میکنی، میتونی ازش مطالبه بکنی. حالا اینکه چرا توی دادگاهی همچین رأی صادر شده، حالا توصیه میشه الان آرایی که دارن به این متخصص در میون بذارن، یه مشورتی بگیرن که
مطالبه بشه،
آره دقیق‌تر بهشون راهنمایی بکنه.
دقیقاً. آقای خانم قربانی از عراق زیبا پیام ارسال کردن، گفتن که با سلام خدمت کارشناس محترم و شما، درود بر شما. آیا برای ساخت و ساز هم میشه حکم تأخیر تادیه گرفت؟ چون سازنده طبق مبایعه‌نامه تعهداتی رو انجام نداده، مثلا نرده باید میزده نزده، لوله کشی سرد و گرم باید انجام میداده، فقط سرد انجام شده، گفته بعد از تحویل انجام میدم، ولی یک سال مغازه رو تحویل گرفتم، همش امروز و فردا میکنه، انجام نمیده. اون رو در ضمن بهش احضاری هم دادیم ولی انجام نمیده، لطفا راهنمایی کنید.
ببینید حتی اون منظورشون اظهارنامه بوده احتمالا که بهش دادن که گفتن بیا تعهدتو انجام بده.
آره
احضاری هر که خب چون مرجع قضایی در واقع اونو صادر میکنه. ببینید اینجا
همون این کلمات اصطلاحات حقوقی چیزه که مردم یکم باهاشون کلا جا نمیدن.
حالا ما اینجا حالا بحث اینه که فقط حالا بگیم که حالا شاید مثلا اصلاح بشه که مردم
بله
اینا رو باش بیشتر آشنا بشن، مگر خب حالا انتظار نیست که حتی مردم حتما اصطلاحات دقیق رو اطلاع داشته باشن. ببینید این برمیگرده به همون بحثی که اول عرض کردیم که ایفای تعهدات به طور کلی دیگه، اینم یه تعهدی بوده که یه شخص باید میاده یه عملی رو انجام بده، مثلا لوله سرد و گرم میذاشته، نمیدونم حالا یه سری مثلا با یه سری مشخصات خاص میمده اونجا رو بهشون تحویل میداده، هم میتونن الزامش کنن به انجام تعهد و هم اون تأخیر به اینجا دیگه تأخیر تعدیه نیست، عرض کردیم تعدیه فقط واسه تعهدات پولیه، اینجا میتونن خسارت تأخیر در انجام تعهد رو از اون شخص مطالبه بکنن. ولی خب اول از همه اون حتی بیشتر به شرطی که یه خسارت مبلغ یا مشخص باشه توی قراردادشون دیگه، اگه مبلغی مشخصا کردن اینکه حالا خسارتی بهشون وارد شده رو بعد اثبات بکنن، ولی میتونن حالا اینکه دیگه مشخصه که الزام اون شخص به انجام تعهداتش رو حتما میتونن دادگاه بخواد.
توی قراردادها فکر کنم قید میشه که باید چه کارهایی انجام بشه برای ساخت و ساز و این چیزی که حالا به پیمانکارها باید الزام داشته باشن به انجامشون، اگر ننوشته باشن باید ثابت بکنن، درسته؟
ببینید خود نه اون تعهدات که باید مشخص باشه، ولی این که آیا وجه التزامی بابت اون تعهداتشون که دارن تأخیر توی انجام تعهدات مشخص بشه، این اصولا بعد اون وجه التزامه رو بیان مشخص بکنن، اگه مشخص
که بابت هر روز تأخیر این مبلغ پول باید پرداخت بشه،
مثلا یه مقداری پرداخت بشه.
درسته. ممنونم از شما آقا فرهاد گنجلی از نجف آباد که اینقدر ابراز لطف و محبت داشتی نسبت به برنامه. تمام تلاش ما اینه که شما شنونده های عزیز بتونید بهره کافی رو از این برنامه ببرید. بریم سراغ سوال دیگری که 0939-4009 پرسیدن، گفتن که با سلام و خسته نباشید، درود بر شما، مزایا و معایب اعلام ورشکستگی رو میخواستم بدونم.
ببینید این اول باید مشخص کنیم مزایا و معایب از طرف کی، برای تاجر یا برای حالا طلبکاراش.
احتمالاً ایشون خودشون تاجرن.
آره حالا ما از دید تاجر میگیم چون بیشتر موضوعیت داره دیگه. ببینید یه مزایایی که داره، خب مثلا از تاریخ توقف دیگه عرض کردیم خسارت تأخیر تادیه به دیون تاجر تعلق نمیگیره دیگه، به خصوص اگه حالا یه دین بزرگی باشه میتونه این رو خیلی مثلا مبلغ بدهی رو به خصوص توی تسهیلات بانکی بیاد واسه در واقع تاجر کاهش بده این رو، که حالا اون مبلغ حالا کمتر پرداخت میشه. ولی خب معایبی که داره، خب عرض کردیم دیگه مثلا نمیتونه بیاد توی معاملات، یعنی توی اموالش بیاد دخل و تصرف بکنه، معامله نسبت به اموالش انجام بده، و یه خطر دیگه که واسه تاجر داره، چون ما سه نوع ورشکستگی تو قانون داریم: ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر، ورشکستگی به تقلب. ورشکستگی به تقصیر و تقلب جرم مجازات هستش تو قانون تعیین شده، اگر اشتباه نکنم دقیقا حضور ذهن ندارم. ورشکستگی به تقصیر 6 ماه تا 2 ساله، ورشکستگی به تقلب 1 سال تا 5 سال حبس داره. حالا اینو باز تو قانون باید دقیقش رو چک بکنیم، یعنی ورشکستگی